ادبیات نمایشی رادیو جمعی از محققین خود را جهت یافتن بخشی از تاریخ قاجار مأمور کرده و تلاش آنان به پیدا شدن این روز نامه خاطرات انجامید. واقعیست شک نکنید این خاطرات گویا نوشته کسی به نام میرزا محمد حسن خان یعتالدوله است که بنا به دلایل نامعلوم نامش از تاریخ حذف شده. شاید چون خیلی مایوس بوده و شاید چون خیلی هم مایوس نبوده. به هر حال این سند ارزشمند و 100% واقعی و غیر قابل انکار در حال حاضر در دسترس شما، یعنی در گوشرس شما قرار دارد. هنوز هم معلوم نیست که چرا تمام افراد این روزنامه خاطرات به غیر از خود ناصرالدین شاه از تاریخ حذف شده اند. اما هرچه هست باور کنید مفرح است. روزنامه خاطرات مطبخ ملوکانه نوشته فرهاد امینی بر اساس ایده ای از کتاب روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه.
ارباب خودم سر با علیکم السلام پیر شه ایشالله. ارباب خودم سر تو بلا کن توی هر دو چشم نمیری ایشالله. ارباب خودم بز قندی ارباب خودم چهره نمیخندی.
با شرکت هنرمندان مهدی گیاهی، رامین پور ایمان، علی اصغر دریایی، میر طاهر مظلومی، علی زرینی، سینا نیکوکار، احمد لشینی، مهین نصری، فریبا متخصص، نازنین مهیمنی. کارگردان مجید حمزه، افکتور محمد رضا عبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده محمد مهاجر.
خب بگویید بدانیم پدر سوخت باز در مطبخ ما نشستید و نقشه رختید.
فدای شوکت ملوچانه همایونی اعلی حضرت ناصرالدین شاه غازی بشهدم. کدام نقشه اعلی حضرت؟
تو بگو ببینیم محمد حسن خان، بگو دوباره چه نقشه ریخته برای حضور ما.
قبله عالم به سلامت باشند. ما بدگر را چه به نقشه کشیدن، ما اگر عقل داشتیم که خدمت سلطان میکردیم.
جناب یعتالدوله راست میگن اعلی حضرت، ما بندگان همایونی اجه عقل ما به نقشه این قسم مسائل میرسی چه بحث ما این لطفه.
تاکید محجور دولم، ما خودمان خبر داریم یعنی ما همیشه خبر داریم از احوال مطبخ که شما جمع می شوید در مطبخ همایونی ما همراه آن مردک اجنبی فیخته و تلوزان و ورازی بی مورد می کنید پشت سر همایونی ما.
اخبار غلط رساندن الان هستن. هر لغمه ایچ از جلوی ما بندگان پایین میره تو مطبخ همایونی حکمن همراه دواز به جان ناصرالدین شاه شاه گاز سلطان صاحبگیران.
این یک بار را مشهور درست می گوید سلطان. اصلا شما ملاحظه بفرمایید، فیختی که ناقص العقل است کم مانده به عنوان خیمترین سفیر دنیا جایزه بگیرد. بنده هم که خاک آستانم و در صداقتم شک نیست. این مهجور هم که عقل درستی ندارد، تلوزان هم که در عوالم خودش سیر می کند. کدام یک از ما می خواهد برای عزت علی نقشه بریزد؟
همینه بجی.
آه خوب گفتی محمد حسن خان، همه شان خنگن غیر از تو.
علی حضرت حقیر اعتراض.
ساکت چشم. حالا بگو ببینم یسودول، این ماجرای مسابقه سرعت خوردن چیست؟
مسابقه را میفرمایید قبله عالم؟ این که مسئله ای نبود.
خب بگو بدانیم.
قرار بر این شد مهجور و دوله و سرهنگ فریخته با هم مسابقه بدن ببینیم کدام یک سریع تر غذا میخورند. هر دو ادعا دارند در این باب.
راست میگوید مهجور، تو این طور ادعا کرده ای؟
تعریف از خود نباشه، حقیر در بین بندگان درگاه همایونی است همه تند خورترم.
مسابقه مفرحی است اما شرط دارد.
چه شرطی قبله عالم؟
از آنجا که این فیختی اجنبی است و هرچند ازش بدمان نمی آید اما هرچه باشد سفیر فرنگی جماعت است، محضور باید ببرد.
شش نچونید که می برم الان
بعد هم برنده تان با ما مسابقه می دهد.
با شما علاست
جسارتن دور از شأن همایونیز با بندگان رقابت کردن.
به دلمان خواسته این طور کنیم، به تو چه مربوطی است و دولا؟
عفو کنید زیاده گفتم.
همین امروز مسابقه را برگزار کنید، برنده هم با ما مسابقه می دهد تا بدانیم که شاه از همه بهتر است.
امروز مسابقه در محل مطبخ برگزار می شود.
خوب است، مقدمات را فراهم کنید تا ما بیاییم تماشا.
اطاعت سر برم. چهل مرغ بریان، 100 سیخ کباب، 10 ظرف فسنجان و 15 مجمعه پلو. به هر کدام از طرفین مسابقه نصف مقدار خواهد رسید و با فرمان شاه شروع می کنید.
پدر سوخته نصف مطبخ ما را می خواهند بخورند.
علا حضرت شاه ایران، اگر جسارت نبود می خواهم عرض کرد من با تمام احترام که برای شما و این آقایان قائل هستم آبری شب گذاشت به عنوان نماینده پروس شکست مهجور و دوله از بنده قطعی هست.
رد از نخان آقا، وقت خوردن معلومه میشه.
خلوزان اسباب لازمه رو داری که اگر از دست رفتن به دادشون برسی؟
وی مجستیک مطمئن باشیم، اما این مقدار غذایی که اینها میخواهند بخورند برای سیر کردن یک گله گاو کافی است.
خب بروید پشت بشقاب ها آماده باشید.
حاضریم اعلی حضرت.
من هم به نمایندگی از دولت علی پروس حاضرم.
دستمال را که انداختیم شروع کنید.
سال سال سقا
آماده برای شروع.
بسیار خوب شروع کنید.
فدد
همه را خوردند.
کدامشان برنده شد؟
او را ببین کدامشان زنده مانده. تلوزان پدر سوختان نصف مطبخ را خوردند.
اجازه بدهید مجستیک. جناب فیخته. فیخته زنده از علو حضرت.
پدر سوخته اجنبی عجب شکمی دارد.
موسیو مهجور دوله زنده؟ ایشان هم سالمند مجستیک؟
با هم تمام کردن. کدام برند از محمد حسن خان؟
متاسفم جناب مهجور الدوله. اعلی حضرت، جناب مهجور باختند.
این فیخته که تمامش را تمیز کردیم. مردک اجنبی انگار فیل زده به مطبخ، جارو کشیده تمیز کرده. تو را ببینیم. مهجور ها، از یک نفر اجنبی نتوانستی ببری؟ خاش بر سر این ران که جا مانده.
خب پس کلونل فیخته سریع‌تر و بیشتر خودم.
برنده فردا با ما مسابقه خواهد داد. آماده باش فیخته تا ببینید چطور از تو سریع‌تری. بسیار خوب، برویم تولوزان.
در رکاب ملو عزم.
خراب کردیم مهجور خان، خراب کردیم.
ارباب خودم سلام علیکم، علیکم و سلام پیرش ایشالله. ارباب خودم سرتو بلا کن، توی هر دو چشم نمیری ایشالله. ارباب خودم بزبز قندی، ارباب خودم چرنه میخندی. بشکن بشکن
بشکن،
من نمیشکنم
بشکن.
اینجا بشکنم یار گله دار، اونجا بشکنم یار گله دار. این عاشق بیچاره چقدر حوصله دار. یا حق یا هو.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. نمایش
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. زورق خیال.
در
رنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. جان وورکمن. اثر هانس یواخیم دومینیک. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 51.
جان تلگراف آقای وبستر را در جیبش گذاشت و شاد و خندان بر عرشه کشتی به قدم زدن پرداخت. اینک به نظرش می آمد که بر آخرین مشکلات کار هم چیره شدند و از این پس حق دارد به هیچ ترس و تشویشی شادی کند. در حالی که به جانپناه کشتی تکیه داده بود، هوای دریا را به شادمانی استنشاق می کرد و در حالتی شبیه به رویا به شیارهایی که کشتی به روی آب می انداخت نگاه می کرد. آقای بولور به او نزدیک شد، سلام داد و گفت:
دوستتون شما رو ول کرد و رفت. من وقت شما به تنهایی بزرگترین اتاق کشتی رو اشغال کردید.
جان همچنان که ساعتش رو از جیب بیرون می آورد سر برگردانید و در جواب گفت: شما اشتباه می کنید آقای ناخدا. فکر می کنم اندکش تا 3 ساعت دیگه دوست من همینجا خواهد بود. آقای بولور قاه قاه خندید و گفت:
رفیق شما برای موفقیت تو انجام همچین کاری فقط باید بال داشته باشه.
جان وورکمن با خونسردی به دهان باز آقای بولور هنگام قهقه زدن خیره بود. جواب داد: چه معلوم، شایدم داشته باشه. و در واقع 2 ساعت بعد صدای قرش موتوری از سمت جنوب به گوش رسید. سپس بر شدت صدا افسوده شد و هیدروپلان یا هواپیمای آبی بزرگی دیده شد که بر فراز کشتی گروبر کلیولند پرواز می کرد و منحنی های ترسیم می نمود. جان گفت: جناب ناخدا، خیلی ممنون میشم اگه یه بار دیگه دستور بفرمایی کشتی رو متوقف کنن. رفیق من اومده و باید تو این کشتی بشین. 5 دقیقه بعد آقای وبستر بر عرشه کشتی بود و پیپش رو میکشید در حالی که هواپیما پرواز خود را به سوی جنوب از سر میگرفت. فصل 43. کشتی گروبر کلیولند آرام آرام از بین سندی هوک و لانگ آیلند گذر کرد و وارد بندر نیویورک شد. قایق مخصوص اداره گمرک به پیشوازش آمد و ماموران به عرشه کشتی برآمدند. به طور کلی با رسیدن هر یک از کشتی‌های بزرگ پیش از اینکه کشتی وارد بندر شود، 2 نوع بازدید از آن به عمل می‌آید، یکی توسط ماموران گمرک و دیگری از طرف اداره کل بهداری. اما در مورد فعلی پیش آمد چنین بود که در حینی که این 2 بازدید انجام می‌گرفت، یک گروه 6 نفری هم با هیکل‌های پهلوانی و هر 6 تن ملبس به لباس یکسان و تیره رنگ داخل کشتی شدند. اینها کارگاهان خصوصی بانک مورگ بودند که جان وورکمن با تلگراف بیسیم خواسته بود تا برای حمل گنجش به بانک بیایند و آن را همراهی کنند. همه بلافاصله آمدند و در اتاقی که مخصوص نگهداری 10 صندوق بود به صف ایستادند. این احتیاط ضروری بود چون امکان داشت دزدان و راهزنان نیویورک از طریق همدستانشان از ارزش فوق‌العاده محموله کشتی با خبر شوند و برای اقدام به یک دزدی سازمان یافته دست به سوء قصدی خطرناک با بمب یا با صندلی الکتریکی بزنند. بنابراین نگهبانی پلیس خصوصی هر بیم و تشویشی را از دل آن دو زمین کاو بدر کرد. بازدید گمرک نسبتاً سریع انجام شد، چون بر طبق قوانین گمرکی ایالات متحده آمریکا طلای معدنی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف است. همین که آخرین مسافر از کشتی گروور کلیولند پیاده شد، دو اتومبیل ضد گلوله قوی متعلق به اداره کارپردازی و حمل و نقل بانک مورگن آمدند و نزدیکی کشتی متوقف شدند. رانندگان این اتومبیل‌ها در پناه سایبانی زرهدار که آن هم ضد گلوله بود و فقط شکاف کوچکی به عرض یک دریچه کوچک جلوی چشم داشت، از هر گزندی مصون بودند. مردانی مسلح اتومبیل‌ها را دوره کرده بودند و دیگر دزدان تقریبا غیر ممکن بود به چنین دژی دست پیدا کنند. صندوق‌ها را یک یک از کشتی پایین آوردند و در آن دو اتومبیل گذاشتند. سپس در اتومبیل‌ها را به دقت بستند و رئیس گروه محافظان فرمان حرکت داد. 20 دقیقه بعد اتومبیل‌ها و همراهان آنها وارد زیرزمین‌های بانک مورگن شدند. بلافاصله صندوق‌ها را به سرداب‌ها منتقل کردند. در حین فراغ از همه این کارها هنوز نیم ساعت از ورود کشتی به بندر نگذشته بود. وقتی همه این کارها انجام گرفت، های وبستر راهی عمیق به نشانه خرسندی خاطر کشید و نخستین کاری که کردیم بود که رفت از رئیس بانک مورگن تشکر کرد. رئیس بانک اقرار کرد که کار حمل و نقل مقدار طلایی به این زیادی یکی از ماجراهای نادر و بی سابقه برای کارکنان این بانک بوده و به همین جهت تدابیر احتیاطی بیمانندی اتخاذ کرده تا از وقوع هر گونه سوء قصدی به هنگام انتقال طلاها از بندر به بانک و همینطور در خود بانک جلوگیری به عمل آورد. حالا هر 10 صندوق محتوی طلا در یک قفسه ضد گلوله و در سردابهایی که آنها هم ضد گلوله بودند زیر نظر نگاهبانانی مسلح که روز و شب از آنها پاسداری می کردند محافظت می شد. فصل 44. جان ورکمن در دفتر مخصوص آقای پیرپونت مورگن روبروی این سلطان سرمایه‌داری وال استریت و یکی از ثروتمندترین مردان دنیا نشسته بود. قهرمان ما با این که هنوز جوان بود تاکنون با عده‌ای از برجسته‌ترین شهروندان کشورش ارتباط پیدا کرده بود. این کسان عبارت بودند از آقای گوردون بنت سلطان روزنامه‌نگاری، آقای آرمور در شیکاگو، آقای فورد در دیترویت، کسانی که اگر ثروتشان را روی هم جمع می‌کردی مبلغ معادل بیش از 1 میلیارد دلار می‌شد. آن روز اما جان ورکمن بیش از هر وقت دیگری احساس هیجان میکرد، چون طرف صحبتش به تنهایی بیش از همه بانکداران جهان میلیون میلیون پول در اختیار داشت و فقط یک ابرو در هم کشیدنش کافی بود که در بورس نیویورک و شیکاگو هوا را خوش یا طوفانی کند. با این وصف جان جرأت کرده بود از آقای پیرپونت مورگن تقاضای ملاقات برای مذاکره درباره امر مهمی بکند و آقای پیرپونت مورگن که برای همه دقایق اوقات روزانه صرفه‌جو بود و گاه میشد که وزیر دارایی را 1 ساعت در اتاق انتظار خود منتظر میگذاشت، حاضر شده بود روزنامه فروش سابق خیابان برادوی را به حضور بپذیرد. او نام جان ورکمن را شنیده بود و تعجب هم میکرد از اینکه جوانی به این کم سن و سالی کار مهمی با او داشته باشد. همین که جان وارد اتاق او شد، مورگن از او سوال کرد: جان ورکمن شمایید؟ چند سال دارید؟ 1 ماه دیگه 20 ساله میشم آقای مورگن. بسیار خوب، 20 سال. شما توی بانک من ثروتی معادل 1 میلیون دلار به صورت طلا دارید. بهتون تبریک میگم آقا. شما از هیچ شروع کردید و حالا تو 20 سالگی میلیونرید. میلیون اول رو به دست آوردن مشکل ترین کاره. الان 15 روزه که 2000 کیلو طلای شما تو زیرزمین های بانک من بی مصرف افتاده و من اقرار میکنم این اصلا عادی نیست. جان گفت: از قضا آقای مورگن، منم برای همین مسئله بود که از شما تقاضای ملاقات کردم. من 4 روز پیش صورت حساب ماهانم رو دریافت کردم. همه مبالغی که به بانک شما سپردم، چه حالا به صورت پول نقد چه به صورت سند بهادار، یه سودی بهش تعلق گرفته. فقط طلای من بدون سود مونده. نمیفهمم چرا اومدم تا از شخص شما دلیل این موضوع رو سوال کنم. آقای پیرپونت مورگن در مبل راحتی خود ولو شد و بی اختیار زد زیر خنده. سپس در جواب گفت: طلا آقای ورکمن، فلز گرانبهای آدمیان ازش پول لازم برای داد و ستد و مبادله به دست میارن، ولی این مادم مثل همه مواد دیگه فی نفسه ارزشی نداره. طلا به صورتی نه چندان دست و پاگیر، فقط مظهر ارزش کار انسان و ثروت‌های به دست آورده اونه. 2000 کیلو طلایی که شما تو سرداب‌های بانک من گذاشتید در حال حاضر چیزی جز یک سرمایه بی حاصل نیست، چون هیچ گونه کار تجارتی یا صنعتی نمیتونه ازش بهره ببره. بنابراین برای اون که به این سرمایه بهره‌ای تعلق بگیره، شما الان از اون حرف زدید، همین الان باید تبدیلش کنید به دلار و اون دلارها به ایجاد یا نگهداری یک کار تولیدی یا تجاری کمک کنن. طلای خالص به درد نمیخوره. ولی من اگه اون طلا رو به شما میفروختم چی میشد؟ من بهای اون فلز رو به نرخ روز بهتون میپرداختم و این خودش معامله خیلی بدی میشد برای شما. فقط من ازش سود میبردم، چون با من یک بانکدار و سوداگر کار کشته میدونستم از اون طلا بهره معادل 3 برابر اون چه که شما میگرفتید بگیرم. پس من چیکار باید بکنم که بتونم همون بهره رو ببرم؟ راههای زیادی در پیش دارید. اولیش اینه که بانکی تأسیس کنید. سرمایه دارانی که از شما درخواست مساعدت میکنن و شما بهشون پول قرض میدید، اون پول رو با بهره سنگینی بهتون پس میدن. فقط بهتون هشدار میدم آدم با یه روز دو روز بانکدار نمیشه. برای این کار هوش و استعداد وافر و یه نوع پیشگویی و دوراندیشی خاص لازمه که هر کسی نداره. به علاوه باید اطلاعات و معلومات عمیقی در امور صنعتی داشته باشه. و عقیده من بهتر خودتون یه شرکت تشکیل بدید و برای کار کردن تو رشته ای از فعالیت های انسانی که قبلا تو اون زمینه تجربه کافی به دست آورده باشید اقدام کنید. جان جواب داد: خیلی خوب آقای مورگن، من بیدرنگ از توصیه شما استفاده میکنم و میخوام درست به همین دلیل یه پیشنهادی به شما بکنم. این را گفت و از کیف دستی خود اسناد رسمی را که به مهر و امضای مقامات دولتی شیلی رسیده و به موجب آنها امتیاز استخراج طلا در نقطه ای از کوههای آند و آقایان ورکمن و وبستر واگذار شده بود، با قید اینکه دارندگان امتیاز مکلفند ظرف مدت 2 سال از ابتدای تحصیل امتیاز از آن بهره برداری کنند، بیرون کشید و به بانکدار نشان داد. آقای پیرپونت مورگن اسناد را گرفت و 2 بار با دقت تمام آنها را خواند. سپس سر به طرف جان برگرداند و گفت: من گمان میکنم شما و شریکتون رگه طلای بسیار غنی و با ارزشی کشف کردید و طلایی هم که الان در سردابهای بانک من موجوده دلیلی روشن بر مدعای منه. اما این طلا همش از یک رگه به دست آمده و بنابر اونچه که من استنباط میکنم، شما همه طلاهای طبیعیشو بیرون آوردید و دیگه اونجا به جز سنگهای بی ارزش نباید چیزی مونده باشه. درسته، ما در واقع همه طلاهای طبیعی و خالص رگه رو کشیدیم بیرون، ولی تشخیص دادیم که تو دیواری سنگ کوارتز دوروبر اون رگه تا مسافتی به طول 2 کیلومتر هنوز مقدار زیادی طلا وجود داره. جان ورکمن همچنان که حرف میزد از جیب خود یک کیف چرمی کوچک بیرون آورد و محتویاتش را روی میز کار آقای پیرپونت مورگن خالی کرد. کیف محتوی تکه سنگ‌های کوارتز مخلوط با طلا به درشتی فندق بود که آقای وبستر جا به جا از آن دیواره سنگی کنده و با خود آورده بود تا دلیلی بر صحت اظهاراتش باشد. آقای مورگن آن تکه سنگ‌ها رو معاینه کرد و سپس گفت: آقای ورکمن، اگه اجازه بدید ما اینا رو محک میزنیم. این کار 5 دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج FM، ردیف 107.5 مگاهرتز.